بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما بینندگان عزیز و نازنین، دوستان خوب برنامه سمت خدا. طاعات و عباداتتون انشالله قبول باشه. بسیار بسیار روزهای قشنگی در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. افتخار داریم که با برنامه سمت خدا امروز هم مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریایی و آسمانیتون رو از ما دریغ نکنید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق درک ماه مبارک رمضان رو به هممون عنایت کرد. انشالله توفیق داشته باشیم شبهای قدر رو هم در این ماه درک بکنیم و ارزش این ماه رو بدونیم، که فرمود اگر بنده ارزش ماه مبارک رمضان رو میدانست آرزو میکرد که سراسر سال رمضان باشه. هنوز فرصت هست، انشالله لحظات قشنگتون تو این روزها آسمانی آسمانی باشه. حاج آقای عالی سلام علیکم، طاعات عبادت انشالله قبول باشه.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و انشالله که هممون توفیق داشته باشیم در که ایام و ماه مبارک رمضان به خصوص شبهای قبل قدر رو داشته
باشیم. انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز در محضرتون هستیم و قطعا میدونم خیلی عظیم مشتاقان به مباحث روزهای یک شنبه ما در خصوص یاد مرگ و زندگی برزخی قطعا بیننده برنامه امروز ما هستند و بی صبرانه منتظرن که مباحث امروز حاج آقای عالی رو بشنون. اگر یادتون باشه ما هفته گذشته به سوال قبر رسیدیم که اصولا سوال قبر چیه و قراره که از چه چیزهایی از ما بپرسن، و وعده کردیم که انشالله این هفته به این مقوله خواهیم پرداخت. به عنوان اولین سوال من میخوام بپرسم حاج آقای عالی، اصولا سوال قبر چیه و در چه زمانی از ما میپرسن؟ فکر میکنم که شروع بحثمون باشه، بعد انشالله به خواهش زکت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که به هر حال هست علی هم اشاره کردید که از مباحثی که مربوط به بحث برزخ و زندگی پس از مرگ هست، بحث سوال قبر هست که از مسلمات معارف دینی ما هست. در زیارت عالی یاسین که یکی از زیارت‌های مربوط به هست ولی عصر علیه السلام هست و خیلی هم توصیه شده، در مفاتیح هم آمده، اونجا ما این تعبیر رو داریم که و سوال منکر و نکیر فی القبر حق. این سوال نکیر و منکر یه سوال حقی است و واقعیت داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که اگر کسی سه چیز رو انکار بکنه، من انکر ثلاثه اشیا، سه چیز رو، یکی معراج پیغمبر رو، یکی و المساله فی القبر سوال در قبر رو، و یکی و شفاعتنا و شفاعه شفاعت ما اهل بیت رو، اگه این سه چیز رو انکار بکنه فلیس من شیعتنا، این از شیعیان ما نیست. یعنی همه شیعیان این عقاید جزء ضروریات عقایدشون هستش. در هر حال این مسئله سوال قبر در روایات بسیار زیادی چگونگی این به اصطلاح موضوع به اصطلاح موشکافی شده و بسیاری از مباحث درش مطرح شده. از جمله روایتی هستش از وجود مقدس پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن که وقتی شخص از دنیا میره دو تا ملک در قبر او وارد میشن. من تعبیر روایت رو اجازه بفرمایید بخونم. ان لله تعالی ملکین، خداوند متعال دو ملک داره، یقال لهما منکرون و نکیر، بهشون منکر و نکیر میگن، ینزلان علی المیت، وارد بر میت میشن، فیسالانه، ازش سوال میکنن. این که به این دو ملک نکیر و منکر گفته میشه شاید جهتش این باشه که اینها نکره و ناشناختن، یعنی از یک موضعی وارد میشن که فرد هنوز نمیدونه، به واسطه اینها چیزی نمیفهمه. اینها فقط میان واشکافی میکنن عقاید رو و سوال میکنن و وارسی عقاید رو میکنن. از این جهت به اینها نکیر و منکر گفته میشه. البته در بعضی از روایات ما هست که ورود این دو ملک بازپرس برای همه به یک شکل نیست. برای افرادی که به هر حال اهل معصیت هستن با چهره های عبوس و خشن وارد میشن به همین نام نکیر و منکر هستن، ولی برای مؤمنین به نام مبشر و بشیر اون دو ملک به این نامن که بشارت میدن و برخورد بسیار ملایمی دارن. این تعبیر عرض کردم در روایتی است در جلد 3 اصول کافی هست که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که این دو ملک ینزلان علی المؤمن و الکافر فی صورت واحده، به یک شکل برای مؤمن و کافر میان. امام صادق فرمود نه، به یک شکل نمیان. ما تو همین دعای ماه رجب که از ادعیه ماه رجب بود این دعا رو داشتیم که تعبیر دعا به این صورت بود و تولّ عن تن نجاتی من مسائلت البرزخ، خدایا منو نجات بده از سؤال برزخ، ودر انی منکرن و نکیرن و ار عینی مبشرن و بشیرا، از من نکیر و منکر رو دور بکن و بشیر و مبشر رو برای من بفرست که اینها با چهره های باز و بشارت دهنده هستن.
پس چون هم چهرهشون فرق میکنم، عنوانشون فرق میکنم.
بله کاملا
در برای مؤمن و کافر
بله فرق میکنن. در این که فرمودید سوال قبل چه زمانی میشه، باز در روایات ما پاسخ داده شده. در روایت ما هستش که همون اوائل ورود، همون ابتدای ورود به عالم قبر، به عالم برزخ، این دو ملک میان که البته انشالله تو مباحث بعدیمون تو همین جلسه، خب وقتی فلسفه این سوالات رو متوجه شدیم که اصلا برای چی این سوالات رو میپرسن، میفهمیم که باید همون اول بیان، باید همون ابتدا بیان تعیین تکلیف بکنن و مسیر رو
روشن بکنن. همون ابتدا بازم بازی اشاره داشته باشیم. بله. عالم قبر که شما میگید یعنی عالم برزخ. بله. مرحله انتقال. بله. بله. به محض اینکه از این دو.
بله بله.
نه این قبر مستطیلی.
بله بله بله. چون ببینید این رو باید از ابتدا تو ذهنمون ما به هر حال
دیگه پیش فرض داشته باشیم.
بله بله. که با بدن دنیایی کار ندارن، چون عالم دنیا دیگه ما توش نیستیم. قرار نیست کسی برگرده به دنیا.
درسته.
لذا حالا گاهی موقع ما تعبیر قبر و برزخ و اینها رو میکنیم، اینا دیگه باید روشن باشه. اون تا بازم اینو عرض میکنم برای خود شخص میت، اون ساعات و حتی بعضن روزهای اولیه هنوز بین عالم دنیا و اون عالمی که ورود بهش پیدا کرده خوب نمیتونه جدا بکنه اینها رو و هنوز نمیفهمه که از این دنیا رفته بیرون. گمانش اینه که همین جاست، تو این قبره. هنوز این حالات تحیر. بله بله برش هست. در روایتی از پیغمبر اکرم هستش که وقتی که شخص رو در قبر قرارش دادن، تعبیر این هستش و تولا انها اصحابه، کسانی که برای تشییعش اومده بودن میرن، هنوز صدای پای اونها رو میشنوه و انهو، این تعبیر روایت، و انهو لیسمع و قرعن آلهم، صدای کفش اونا رو که دارن میرن شخص متوفا میشنوه. اتاهو ملکان، دو ملک میان. یعنی اینقدر سریع.
عجب.
در یه روایت دیگری در نهج البلاغه هستش که حضرت امیر علیه السلام میفرمایید اذا انصرف المشیع، وقتی تشییع کننده ها رفتن، و رجع المتفجع، اونایی که گریه میکردن و ناله میکردن برگشتن، اقعد فی حفرته نجیا لبهتت السؤال و عسرت الامتحان، این شخص رو مینشوننش و قرارش میدن برای سوال کردن، و چون انقدر سوال ناگهانی است و ترس از رد شدن تو این امتحان داره، خیلی آرام جواب میده، گویی صداش حالا به تعبیر خودمون از ته چاه در میاد که نجیان، خیلی با نجوا جواب میده. حالا اگه بتونه جواب بده اون متوفا، اگه بتونه جواب بده، که حالا انشالله اینو بحثش خواهیم کرد. و همچنین باز در یه روایتی که در قبل داشتیم که توصیه شده بود در مباحث قبلی، که شخصی که از دنیا رفته رو دو تا تلقین بکنید، یکی اون هنگامی که در قبر هنگام دفنش، یکی هم بعد از دفن که پوشانده شد تلقین بکنید. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی این تلقین ها صورت بگیره، نکیر و منکر به هم دیگه میگن اینو تلقینش کردن بریم. پس ببینید اومدن، یعنی اون موقع اومدن، همون موقعی که دارن تلقینش میکنن، نکیر و منکر به هم دیگه میگن فقط لقنه حجته، اون حجت و اون استدلالی که باید به همراه این متوفا باشه بهش تلقین شد، برید. خدا رحمت کنه مرحوم الله مرتضی حائری یزدی، فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی که به حال از مراجع 26 سال گذشته ما بود و بسیار فرد با عظمتی بود. ایشون رو یکی از همراهانشون گفتش که از رفقای صالحش از دنیا رفته بود، خدا آقا وارد قبر او شده بود، یه مقدار طول کشید تا بیاد بیرون. بعد از ایشون سوال کردن که چرا طول دادید، ایشون فرمود می‌خواستم نکیرین که اومدن خیالم راحت بشه بشنوم که درست جواب داده، خیالم راحت بشه بشنوم که درست جواب داده. در هر حال اینا بحث زمان سوال قبره که همون اول ورود به عالم برزخ هست.
بسیار خوب. یادم میاد هفته قبلم یه اشاره کردید بعد از اینکه بعد از تشییع مثلا پیکر متوفا خیلی زود قبرستون و اون قبر خالی بمونیم، بعدش هم تلقین باشه.
اینا کمک هایی هستش که تو همون هنگامی که ملکین اومدن، اون تلقینات، اون دعاها، اینا بسیار برای اون مفیده. و این روایت رو شما اگر همین روایت امام صادق که فرمود وقتی تلقین پس از دفن رو براش کردن، این دو ملک به هم میگن بریم، اینو تلقینش کردن، معلومه که بسیار چیز مهمی هست.
بسیار خوب. حالا شاید برای شما هم سوال بشه که واقعا از چی میپرسن و از چه چیزهایی میپرسن، و یا با وجود این که بالاخره در روز قیامت هم قرار ما در واقع به این سوالات پاسخ بدیم، چه ضرورتی داره که در عالم برزخ هم این سوالات از ما پرسیده بشه و ما به اونها پاسخ بدیم؟ حالا ببینیم پاسخ جای عالی چیه.
خواهش میکنم. بله جناب شریف، همجور که شما اشاره کردید، ما یه سوال در عالم برزخ داریم همین ابتدا، یه سوال هم در عالم قیامت داریم. منتها سوالاتی که در عالم برزخ میشه یه بازجویی اولیه است، که سوال از کلیات و اصول عقاید و بعضی از اعمال محوری، بعضی از اصول اعمال که حالا عرض خواهیم کرد چه اعمالی، در برزخ میشه. اما در قیامت از ریز و درشت اعمال، عقاید، اخلاقیات سوال میکنن. مثلا ببینید، به عنوان مثال در برزخ سوال میکنن از اصل نماز، که اصلا نماز میخوندی یا نه. اما در قیامت سوال میکنن فلان نمازی که تو اون روز خوندی نیتت چجوری بود، لباسی که پوشیدی آیا قصبی بود یا نه، قرائتت توش درست بود یا نه، رکوع و سجودت رو درست به جا آوردی یا نه، حضور قلب و حواست چجوری بود،
جز به جز.
لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اونجا ریز و درشت حساب میشه. اما در برزخ یه بازجوی اولیه است که کلیات عقاید رو ازش سوال میکنن. کلیات عقاید یعنی ببینید، اون چیزی که محور اصلی تشکیل شخصیت انسانه، شما میدونید به هر حال اون اصلی ترین عنصری که شخصیت انسان رو و جهتگیری و مسیر زندگی دنیایی انسان رو تشکیل میده، این هستش که باورها و عقایدشه.
بله.
که آیا به هر حال یه عقاید کلی در زندگی اونا رو باور داره یا نداره. این اولین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده شخصیت هر فردی است. درسته که اخلاقیات، رفتارهای انسانم تو شخصیتش اثرگذاره، اما مهمترین عنصر تشکیل دهنده شخصیت عقاید. لذا ابتدا از اونا سوال میکنن، سوال میکنن که من ربک و الهک، معبودت تو این عالم کی بود، کتابت چی بود، دینت چی بود، پیغمبرت، امامت، اینا رو سوال میکنن. و از یک سری اعمال، یه تعداد محدود از اعمالی که اون اعمال نشانه و شاهد اعتقاداتن.
مثل چی؟
اون چند تا از اعمالی که سوال میکنن، نماز، روزه است، خمس، حج، این چند عمل
به صورت کلی. یعنی میپرسن که ما اعتقاد داریم نسبت به این اعمال
رو انجام دادید یا نه،
اعتقاد انجام دادید،
انجام این اعمال و اینکه کسب و درآمد از چه راهی بوده، حلال یا حرام، این باز در روایت داره، جوانی تو چه راهی مصرف کردی و عمرت رو. ببینید این چند سوال در تو اعمال، چرا از این اعمال میپرسن؟ چون این اعمال اصلی ترین اعمالی است که نشان دهنده اینه که انسان اعتقاد، یعنی شاهد بر صدق اعتقاداته. اگر من بیام بگم که من مسلمانم، تو اون سوالات از عقاید من خدا رو قبول دارم، اعتقادات رو به هر حال دارم،
اینو معیدش باید
بعد سوال میکنن که خب اگر تو مسلمانی کو نشانش، نشانش نماز بود، تو که میگی من پیغمبر و امام رو قبول دارم، چرا سهم امام رو غصب کردی، خمس ندادی؟ تو که میگی من خدا و دین رو قبول دارم، چرا درآمدت رو از هر راهی در آوردی و ارتزاق کردی؟ چرا عمرت رو به بطالت گذراندی و در راه معصیت خدا گذراندی؟ ببینید اینا نشانه های راستی آزمایی همون عقائده. ولذا از این سری اعمال، نه هر عملی، نه جزئیات.
حاجا چقدر طول میکشه؟
ببینید در تو سوال قبل، سوال قبل خیلی طول نمیکشه. داره که وقتی که این سوال رو مطرح کردن، که حالا خواهیم گفت که این سوالات به این شکلی که حالا ما فکر بکنیم تو سوالات امتحانی است، یه وقتی بدن و بپرسن، ملائکه خیلی راحت اینا رو در میارن از فرد که اینا رو قبول داری این اعتقاداتو یا نه، به این اعمال انجام داده یا نه. داره که وقتی سوال رو سربلند بیرون اومد و جواب داد، نتیجهش این میشه که یفسهان لهو فی قبره، قبر گشایش پیدا میکنه اون عالم برزخش. این قبر خاکی که نمیتونه گشایش پیدا کنه،
همون عالم برزخ
منزل برزخیش وسیع میشه. و یفتهان لهو بابن الی الجنه، یه دری از بهشت به روش باز میکنن. دری از بهشت باز میکنن یعنی از اون باغ یه باغچه بهش میدن، یه جلوه ای از اون بهشت قیامتی رو بهش میدن.
این مدتی که اینجا هست خوش بگذرونه،
که این مدتی که هست
سخت نگذره،
بله راحت باشه. و اما اون کسی که خدای نکرده رد شد از این سوالات و از این امتحان سربلند بیرون نیومد، تعبیر روایت این هستش که یفتهان لهو بابن الی النار، یه دری از جهنم رو، یه جلوه از اون جهنم قیامتی که وانفساست باز برای این باز میکنن که تو عذابه. ببینید از همینجا که چون تکلیف این فرد باید از همون قدم اول روشن میشه، نشون میده که سوال قبل همون ابتداست، همون ابتدای ورود به برزخه.
درست.
روح سرگردان که ما نداریم، روح بالاخره باید تو این بدن برزخی
تکلیفش
معلوم بشه، جایگاهش معلوم بشه. از این جهت همون ابتدای ورود به برزخ.
بسیار خوب، یه خورده داره کار سخت میشه فکر می‌کنم. خب حالا میخوام بپرسم که آیا واقعا همه سوال قبر دارن؟ یعنی همه ما
بله جواب خیلی سوال به جای سای شریعتی که معمولا هم همه به هر حال دنبال این هستن که
یه جور
درسری یه
استثنایی شامل
جو بله. خب میگم یکی وصیت کرده بود که من وقتی مردم یه کفن کهنه
خب
منو بپوشونید و کفنم کنید. اون قومشاش گفتن برای چی کفن کنید؟ گفت برای اینکه نکیر و منکر وقتی اومدن گمان کنن من مرده قدیمی هم، منو بلن
قبلا پرسیدن از من،
قبلا پرسیدن منو بلن بکنن. واقعش اینی که سوال قبر از همه هست، منتها همه ای که تو دنیا یک موضع اعتقادی یا ضد اعتقادی داشتن، یک موضع دینی یا ضد دینی داشتن. توضیح مطلب ببینید اینه، هر کسی که تو دنیا اونقدر رشد داشته، رشد نه به معنای چیزیش نمیخوام بگم، یعنی آگاهی، اونقدر فهم داشته، آگاهی داشته که برای خودش یک موضع انتخاب بکنه، حالا این موضع یا موضع درست دینی اعتقادیه که هم ما بهش میگیم مؤمن، یا یک موضع ضد دینه، متاسفانه یک موضع انحرافی رو به هر حال برش پافشاری میکنه و اون رو میپذیره که بهش میگیم کافر. از این دو دسته سوال میشه. ما روایات متعدد داریم که لا یسأل الا من محض الایمان محزن و من محض الکفر محزن. سوال نمیشه مگر از اون کسانی که در طریق تثبیت ایمان یا در طریق تثبیت کفر بودن، در طریق محض ایمان یا محض کفر.
وسط باشن چرا؟
حالا عرض میکنیم احسن. اما دو دسته هستن که سوال قبر ندارن.
خب
یک دسته اونایی که برترن و شأنشون بالاتر از اینی که کسی ازشون بپرسه، مثل انبیا و اولیا، معصومین، اونا شأنشون بالاتر از این، اونا آزمایش و امتحانشون رو دنیا دادن، لازم نیست کسی امتحان بگیری ازشون. دیگه بی‌معناست از پیغمبر بپرسن پیغمبرت کیه، از امام بپرسن امامت کیه، دینت چیه. خودش کتاب رو آورده پیغمبر، خودش دین رو آورده، خودش خدا رو معرفی کرده به همه. بنابراین اونا شأنشون عجل از این که سوال ازشون بکنن،
اونا معاف میشن.
و همچنین مثل شهدا هم اونا فوق اینه که از اون سوال بشه. پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار زیبایی فرمود که شهید لا یفتن فی قبره، مورد سوال در قبر قرار نمیگیره. اصحاب پیغمبر سوال کردن که ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا الشهید، چرا مؤمنین رو ازشون سوال میکنن، امتحان میگیرن،
ولی
شهدا رو نه؟ پیغمبر اکرم فرمود کفا به بارقت سیوف علی رأسهی فتنتن، همون برق شمشیری که بالا سرش قرار گرفت و این سیر شمشیر به خاطر خدا رفت، اون بالاترین امتحانش بود، دیگه احتیاج به آزمایش نداره. من با شریعت اجازه میخوام همینجا یه چیزی رو عرض بکنم. یکی از جانبازان عزیز ما که الان استاد دانشگاهیست، دو چشمش و دو دستش رو در راه خدا داده و بدنش پر از ترکش هست و جانبازی است با درصد بسیار بالایی،
خدا حفظش بکنه.
ایشون خاطره نقل میکرد، میگفت من کمک آر پی جی بودم با یکی از دوستان تو زمانی که تو محاصره بودیم، چند تا تانک بودن که داشتن میومدن، ما چون تعداد موشکامون کم بود قرار گذاشتیم نزدیک بشن این تانک ها تا بزنیم. این رفیق ما که رفت جلو روزانو نشست، انقدر نشست تا تانک نزدیک شد، با اینکه خودش هم مجروح بود، وقتی که تانک رو با موشک زد نتونست، این موشک جوری شد که اصابت نکرد. تانک دیگه رسیده بود، اینم به واسطه مجروحیتش نتونست خودشو نجات بده. گفت من دیدم که تانک از روش رد شد. عجب. نصف بدنش رو، تیکه های گوشت رو میدیدم از پشت شنی تانک که داره پرت میشه. وقتی تانک رد شد، من توی موقعیتی سریع خودم رسوندم بالین او، دستم رو گذاشتم زیر بستر کتفاش، خیلی سبک شده بود. گفت آخرین نفس هاش رو که میکشید فقط یه جمله رو به آسمان گفت: خدایا راضی شدی از ما. ببینید آیه شریفی، کسی که اینجوری امتحانش رو پس داده، این دیگه احتیاجی به سوال قلب امتحان نداره. تو عقیده داشتید یا نه؟ من همیشه در راه عقیده دادم.
عملی دیگه،
عملا نشون میده مؤمن بودنش. این یه دستی که سوال قبر ندارن، خوب. که شأنشون بالاتر از اینه که کسی ازشون سوال بکنه. یه دسته دومی هستن که شأنشون پایین‌تر از اینه که اصلا سوال ازشون بکنن. مثلا فرض کنید اون کسانی که تو تعبیرات دینی و معارفی ما به نام مستضعف فکری و فرهنگی شمرده شدن، نه مستضعف مالی که فقیر باشه، نه مستضعف فکری،
بهشون چیزی نرسیده ها،
که یا به اون حدی از رشد و آگاهی نرسیدن که موضع گیری تو دنیا داشته باشن، موضع ایمانی یا ضد ایمانی، مثل بچه ها، مثل مثلا دیوانگان
که تکلیفی نداره،
که تکلیفی ندارن، موضعی تو دنیا نداشتن. اینا تو تعبیر روایات ما نه کافر نامیده میشن نه مؤمن، به عنوان مستضعفن. یا کسانی که نه بچه نیستن، دیوانه نیستن، آدمای بالغی هم هستن، اما حجت برشون تمام نشده، یعنی به تعبیری حق بهشون نرسیده. به تعبیری هنوز کسانی هستن که دین حق و عقاید حق بهشون عرضه نشده. تا اینها بشنون، چه بسا اگر عرضه بشه بهشون، هیچ انکاری ندارن، هیچ جهد و مخالفتی ندارن. اینجور افراد نه مؤمنن، خب چون مؤمن نیستن،
یعنی مثلا ببینن. فلان کس پشت فلان کوه تو فلان قاره مثلا بله، هیچ مبلغی نرفته بهشون بگه مثلا این دینو عرضه
بکنه، خودشم کوتاهی نکرده. یه موقع هستش که اطلاعات در اختیارشه، احتمال میده دین حقی باشه، من میتونم تحقیق بکنم، در اختیارم هست، اما خودش دستشو تو گوشش کرده یا نرفته اصلا دنبالش. نه این، نه این مقصر خودش. اما یه موقع کسی هستش که اصلا صدایی بهش نرسیده، یا در این حال به گونه ای بوده که اصلا احتمال نمیداده، سایر روی یک مذهبی بوده که اصلا احتمال نمیداده که دین اسلام دین حقی است که بره تحقیق بکنه، اصلا احتمال این رو نمیداده. این جور افراد که دسترسی به حق نداشتن، حجت برشون تمام نشده، اینا رو میگن مستضعف. خداوند متعال به هر حال رحمتش وسیع تر از اونی هستش که این کسانی رو که حجت برشون تمام نشده عذاب بکنه، سختی بهشون بده. اینا کسانی هستن که به تعبیر قرآن مرجعون لامر الله، واگذار به امر خدا هستن، خدا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، خدا خودش میدونه با اینا چه رفتاری بکنه. البته اون چیزی که از روایات و حتی از آیه که راجع به مستضعفین برمیاد اینه که اینا مورد عفو خدا واقع میشن، چون تو اون آیه مستضعفین که الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان هستش که خدا متعال میفرماید که اولئک عسى الله ان یتوب علیهم ان یعفو عنهم، امیدی که عفو خدا به اینها بخوره. و در این حال اینا کسانی هستن که سوال قبر ندارن. این دو دسته، اونایی که شأنشون بالاتره و اونایی که شأنشون پایین‌تر از سوال کردنن، سوال قبر ندارن، بقیه دارن.
بسیار متشکرم، خیلی خوب، خیلی مباحث ارزنده شد. من فقط یک بار دیگه واجای عالی یادآوری بکنم به دوستان عزیزمون، اونهایی که تو این هفته های اخیر دارن مباحث ما رو دنبال میکنن، شاید بعضی این سوال در ذهنشون باشه که کی رفته، کی اومده، کی دیده، حالا این مباحث شما از کجا میگیده. وقتی من از جا همین سوال پرسیدم، صحبت هایشون و توضیحاتشون در آینه آیات و روایات و همه اون چیزهاییست که از مکتب اهل بیت به دستمون رسیده. ما انشاءالله در بخش بعدی هم بحث سوال قبر رو ادامه خواهیم داد، با این روی کرد که چرا با وجود اینکه از این سوالات ما اطلاع داریم، ولی پاسخ دادن به این سوالات برای ما کار سختی است، که فکر می‌کنم این هم سوال جالبی باشه و پاسخش قطعاً شنیدنی خواهد بود. خب بریم به قرار زانمون برسیم. تلاوت آیات نورانی صفحه 308 مصحف شریف رو خواهیم داشت، آیات 39 تا 51 سوره مبارکه مریم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام در این روزهای بسیار قشنگ و نورانی همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله به برکت این آیات عمرانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه، سرحال باشید، سلامت باشید و انشاءالله ما رمضان پرباری رو در پیش داشته باشید. خب یک نکته از این صفحه بشنویم انشاءالله حاج عالی و بعد برگردیم انشاءالله به بحثمون که دوستان منتظر.
خواهش میکنم. من جام شریعتی این آیه ابتدای صفحه رو،
بله
آیه اگه اشتباه نکنم 39 سوره مریم،
وانذرهم
يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. در اینجا خداوند متعال از یک روز حسرت نام میبره، اون زمانی که از قضی الامر کار به پایان رسیده، کار دیگه تموم شده، دیگه وقت توبه دیگه گذشته،
کار از کار گذشته
دیگه، وقت اعمال گذشته، کار از کار گذشته. و هم فی غفلتن، در حالی که عده تو غفلتن و هم لا یؤمنون، و طبیعتاً چون تو غفلتن به ایمان نمیرسن. اون روز خیلی حسرت بالایی هست. یکی از اسامی بعد از مرگ عالم برزخ و به خصوص قیامت یوم الحسره هستش. من اجازه میخوام فقط برای توضیحش یه روایتی عرض بکنم که خیلی روایت گویاست، دیگه احتیاج به توضیح نداره. روایت از پیغمبر اکرمه که فرمود به ازای هر روزی از زندگی انسان که 24 ساعته، 24 تا به اصطلاح مخزن خزانه، 24 تا مثل جعبه برای انسان باز میشه در روز قیامت. در یک جعبه وقتی باز میکنن، آنچنان نور و سروری است برای شخص مؤمن و هدیه‌ای که به قدری خوشحال میشه که اگر اون سرور و خوشحالی رو تو اهل جهنم توزیع بکنن، مقداری از عذابشون کاسته میشه. یکی دیگه از این به اصطلاح خزانه ها رو باز میکنن، به قدری وحشت و ظلمت و غم درش هست، اون ساعتی بوده که درش معصیت کرده، که شخص انقدر غمناک و دچار عذاب میشه که اگر این غم و غصه رو تو اهل بهشت توزیع بکنن، از عیش و خوشیشون کم میشه. این اون ساعتی بودی که شخص تو دنیا تو معصیت بود و یک خزانه رو باز میکنن برای فرد، خالیه، هیچی توش نیست، داره که به قدری حسرت میخوره فرد که اون حسرتش قابل درک برای احدی نیست. اون حسرت برای خزانه ای بوده که خالی است، یعنی ساعتی که تو دنیا از دست داده و نتونسته کار خیلی انجام بده. لذا این ساعت ها و لحظاتی که داره میگذره، هر کدوم رو غنیمت بشه.
بسیار خیلی خوب. دوستانی که اهل امتحان هستن، اهل مطالعه هستن، میتونن بالاخره وقتی استاد میاد سر کلاس میگه مثلا این بخش از کتاب حذف میشه، این بخش از کتاب مثلا سوال میاد، اونم اینجا این نکات مهمش، بعضی ها جزوه میدن، بعضی ها مثلا میگن از این صفحه تا این صفحه رو بیشتر مطالعه بکنید، کار اونهایی رو که میخوان امتحان بدن راحت تر میکنه. حالا یه وقتی هست واقعا مثلا سوالات لو میره دیگه، اصلا امتحان به نظر من خیلی برای اونایی که میخوان امتحان بدن شعف انگیز میشه. در مورد سوالاتی که در عالم برزخ میخوان از ما بپرسن، در واقع چون اتفاقی افتاده، یعنی ما سوالات رو میدونیم، سوالا رو لو رفته، ولی نمیدونم چرا با وجود اینکه این سوالات ساده است و سوالات لو رفته و همه اومدن به ما گفتن آقا این سوالات از شما میپرسن، ولی چرا تو پاسخش خیلی ها میمونن؟ چرا پاسخ دادن به این سوالات سخته؟ چه اتفاقی میفته آقای علی؟
بله جناب شریفی، به ظاهر این سوالات ساده است و پاسخش هم ساده است، چون ما اون سوالات رو با سوالات دنیایی مقایسه میکنیم. تو دنیا تو وقتی که از ما امتحان میگیرن یا مسابقه ای هست، سوالات رو از محفوظات ذهنی و معلومات ذهنی ما میپرسن.
درست.
اگر یک کسی از قبل مطالبی رو حفظ کرده و یا درسش رو خوب خونده و حاضر جواب هست تو ذهنش هست، زود میتونه اینا رو جواب بده. ما خیال میکنیم خب اون سوالاتی هم که میپرسن، خدای تو کیه، کتابت چیه، مثلا امام پیغمبرت کیه، این سوالات به سوالات دنیایی است که از محفوظات ذهنی میپرسن که الان تو ذهنمون همش هست. نه، ما یه بچه 5 ساله الان تو ذهنش این چیزا هست، پس خیلی جوابش ساده است. حال اینکه نباید مقایسه کنیم اون سوال کردن رو با این سوالات و امتحانات دنیوی.
چه فرق میکنه؟
اون سوالات از محفوظات ذهنی نیست، اون سوالات از باورهای قلبیه. یعنی وقتی که میان ملائکه سوال میکنن، یه نوع واکاوی میکنن عقاید رو، باورها رو. حالا توضیحشو میدم خدمت شما. برای همین هم هستش که اینجا کار سخت میشه. اینجا دیگه ذهن لازم نیست کار بکنه، قلب باید باورهاشو رو بیاره. قلب باید باور داشته باشه، باورهای محکمی داشته باشه که وقتی سوال کردن بتونه قلبن اعتقاد به اینها رو به اونها برسونه. باید بگی من اعتقاد دارم و اونا اینو میفهمن که تو اعتقاد به رب داری یا نه. واسه همین هم هست که مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقینش میگه بسیاری از افراد هستن که اسم پیغمبر رو تا قرنها فراموش میکنن، یادشون نمیاد. این معلومی که عقاید نفوذ نکرده در قلبشون، باور به پیغمبر، باور به خدا، باور به امام، این باورها
یه شب اتفاق نمیفته.
بله نفوذ در قلب نکرده. ببینید، سوالات قبر رو از این بدن ظاهری و از این زبان گوشتی نمیپرسن، چون فرضمون بر این بود که این بدن دیگه کاری باهاش نیست، با این بدن دنیایی کاری نیست. سوالات رو از باطن میپرسن، باطن دیگه دروغ دیگه توش نیست. بله، در این زبان گوشتی بدن دنیاییمون آدم میتونه دروغ بگه، یه چیزی بگه باطنش یه چیز دیگری. یه نفر مثلا فرض کنیم اومده دم در، آقا بابات خونه هست؟ میگه نه. زبان میگه نه، اما درونش میگه هست. اینو میگن دروغ، یعنی ظاهر خلاف باطن باشه. درست. اما در برزخ دیگه همه چیز با باطن کار دارن، ظاهر رفته کنار، لذا دروغ معنا نداره. اونجا وقتی میپرسن من ربک و الهک، ربت، الهت، مقصودت، معبودت تو دنیا کی؟
اینجا قلبت باید گواهی
بده. اینجا اون کسی که تو دنیا مقصود و معبودش ثروتش بود، مقصود و معبودش مثلا شکمش بود، مقصود و معبودش و تربیتی که توش قرار گرفته بود هوا و هوسش بود. اینجا وقتی ازش سوال میکنن معبودت کیه، میگه شیطان.
میگه همینجور.
ببینید لزوم به گفتن حتی نداره، اونا اینو در میابن که این معبوده، اصلا لزومی به این زبان نیست، این عقیده و باطن روه،
باورش رو
مخفی
میشه.
نیست. بنابراین وقتی مثل این که رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمیر، گفتن هر جایی به طبع خودش، لازم نیست همیشه گفتنها با زبان گوشتی باشه.
خب
اما اون کسی که تو دنیا تحت تربیت خدا بوده، واقعا معبودش و هدفش خدا بوده، زندگیش رو الهی پیش برده و باورش این بوده در دنیا، اونجا وقتی ازش سوال میکنن من اله که بر ربک، اعتقادش رو میاره رو، میگه خدا. وقتی میپرسن پیغمبرت کی بود، امامت کی بود، یعنی امام یعنی اون کسی که او جلو بود تو تبعیت ازش میکردی، اون کسی میگه امام من علی و اولادش بود که تو دنیا هرچی اونا میگفتن تبعیت میکرد، ولی اون کسی که هرچی دلش بخواست تبعیت میکرد، وقتی ازش سوال میکنن امامت کی بود، میگه نفسی.
یعنی تو مثلا در واقع کسی که میدونه باید اونجا جواب بده که اله من خداوند متعال اللهه، ولی اگر از شیطان تبعیت کرده باشه ناخداگاه ضمیرش میگه شیطان.
عرض کنم همین رو، این میدونه تو دنیا، میدونه ذهنی فایده نداره،
به درد اونجا نمیخوره.
اونی که به درد اونجا میخوره عقاید و باورهای قلبیه.
درست.
قلب باید خدا رو باور کرده باشه به عنوان معبود، به عنوان تربیت کننده، امام رو قبول کرده باشه به عنوان جلودار، پیغمبر رو قبول کرده باشه به عنوانی که دینی آورده. قلب و لذا ببینید به این دو ملکی که سوال قبر میکنن، تو بعضی از روایات به فتان القبر اسپرده شده. فتان یعنی کسی که خالص و ناخالص رو از هم جدا میکنه، یعنی وقتی میاد قلب رو واکاوی میکنه، اون قلب خالص از قلب ناخالص جدا میشه. بنابراین سوالات و جواب سوالات خیلی ساده هم نیست، چون بسته به باورهایی داره که در دنیا برای خودمون تثبیت کردیم و واقعا تو قلبمون نفوذ کرده. اون کسانی که نفوذ کرده این اعتقادات تو قلبشون و با اون اعمال، نماز و روزه و همسان اینا، تثبیت کردن اعتقادات رو، اونجا کاملا جوابگو هستن.
بسیار خب. ما همین حرفا رو گفتیم، به خود آدم میترسه بالاخره، مسئله اینیست که خیلی ساده بشه از کنارش رد شد. من میخوام تو این لحظات پایانی بگم که حالا که مثلا این اتفاق خیلی اتفاق سختی میتونه باشه، میتونه ساده هم باشه، یعنی اگر پاسخ دادن به این سوالات سخته و خیلی ها توش میمونن، آیا واقعا میشه کاری کرد که خیلی ساده پاسخ این سوالات رو ما بدیم؟ اگر قراره کاری بکنیم، اگر قراره در واقع یک حرکتی انجام بدیم از امروز که وقتی خدای نکرده غافلگیر نشیم، شما با ما بگید که ما چی کار بکنیم؟
من اجازه میخوام امام سجاد رو در اینجا موعظش رو بخونیم که حضرت به ما گفته چی کار بکنیم. امام سجاد در روایت داره که هر جمعه در مسجد النبی در مدینه موعظه میکرد. این روایت تو بهار الانوار جلد 6 هستش.
خب
بعد حضرت بحث سوال قبر رو مطرح کرد که و ان اول ما یسالانک عن ربک الذی کنت تعبد، و دو ملک میان سوال میکنن از رب و نبی و از اینها. بعد حضرت فرمود فخذ حذرک وانظر لنفسک، به هوش باش و به خودت فکر بکن، و اعد للجواب قبل الامتحان و المسئله و الاختبار، قبل از اینکه ازت سوال بکنن تو این دنیا آماده باش. چه جوری آماده باشیم؟ آمادگی اون امتحان به این نیست که محفوظات ذهنیمون رو زیاد کنیم، به این که بریم کتاب بخونیم که بتونیم جواب بگیم. گفتیم اونجا که سوالات فلسفی نمی‌پرسن، آمادگیش به این که اینجا باورهامون رو تقویت کنیم، اعتقاداتمون رو تقویت کنیم، هم تقویت که الله عرض خواهم کرد به اصطلاح راهش چیست. اگر من بتونم اینجا وقتی بحران‌های زندگی سراغم میاد، غرش‌های زندگی، بحران جنسی، بحران مالی، بحران سیاسی، بحران‌های مختلفی که تو زندگی هست، بحران خانوادگی، اینجا دست از اعتقاداتم بر ندارم، با کوچکترین چیز با خدا قهر نکنم، با نماز قهر نکنم، با یه بالا پایین شدن مد دست از حجاب بر ندارم، با یه تغییر در زندگی من تمام عقایدم رو دور نریزم. وقتی اینجا من ثابت قدم هستم بر باورهام، اونجا با قرش ملائکه که در روایت داره دو ملک وقتی میان صداشون مثل قرش رعد و مثل رعده، اونجا دیگه نمیترسه شخص، چون تو بحرانهای زندگی اعتقادش رو نگه داشته بود،
راسخ بوده،
راسخ بود، اینجا راسخ. حالا چجوری اون باورهامون رو تو این عالم دنیا اینجا محکم کنیم که بتونیم سوال قبر رو درست بدیم، اون باور رو براشون بیاریم که جوابه، جواب سوالات اونها باورهاست. چجور بیاریم؟ یک کلمه هست، تعبیر قرآن اینه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اینجا اگر بخواید باورهات قوی بشه باید طبق باورهات عمل بکنی. من اگر طبق باورم، طبق اعتقاداتم عمل بکنم، اون دستوراتی که به من گفتن تو کسبت، تو زندگی، تو عباداتت، تو حقوق دیگران رو رعایت کردن، همین باورهای من رو تقویت میکنه. من وقتی اول وقت شد برای نمازم بودم، با اینکه یه کار دیگری دارم ولی خدا رو مقدم بکنم.
این باعث میشه اونجا نمونیم،
این باعث میشه اونجا نمونی، باورهات محکم بشه. وقتی دلم میخواد هر جوری کاسبی بکنم ولی دلمو میذارم کنار، اون چیزی که خدا میخواد رو رفتار میکنم، این باعث میشه که اعتقادم قوی بشه. اون چیزی که اعتقادات رو قوی میکنه و تثبیت میکنه عمل بر طبق اعتقاداته، کمان که هر معصیتی یعنی هر عملی برخلاف اعتقادات مثل موریانه است که به جان اعتقادات ما از درون میفته، پوک میکنه ما رو و اعتقادات رو سست میکنه. هر معصیت بند ارتباط با خدا رو قطع میکنه. بنابراین اون چیزی که اعتقادات رو تثبیت میکنه عمل بر طبق بندگی و دستورات الهی هستش. اون وقت اگه یه جای اون طرف تو اون عالم، اون کسی که اینجا سعیشو کرده، کم آوردیم، اهل بیت به داد میرسن. روایت بسیار زیبایی است، من تقاضا میکنم این روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود در قبر 5 صورت وارد میشن، 5 از 5 چیز میپرسن: از نماز، از روزه، از حج، از زکات، از ولایت. از این 5 چیز میپرسن. ولایت اهل بیت یه کناری میسته، تعبیر روایت اینه، یه گوشه میسته، میگه که ما دخل فی کنم نقصن فعلیه تمامو، هر جا شما کم آوردید من تکمیلش
بکنم،
ولی نه اینکه هر جا که شما اصلا نبودید و هر جا شما کم آوردید، یعنی اعمال رو شخص انجام داده باشیم.
یه چیزی داره،
هر جا کم آورد. ولایت میگه که فتقول الولایه من جانب القبر ما نقص فی کن فعلیه تمامو، هر نقصی که در شما وارد شد من تمامش میکنم. من یه چیزی عرض میکنم و بحثم اینجا ختم میکنم، حیف میدونم این رو نگم. مرحوم آیت الله شمرسای حائری که اسمش رو تو همین جلسه بردیم، 26 سال پیش مرحوم شد. ایشون عاشق امام رضا بود، هر تعطیلی که در حوزه گیرش میومد میرفت مشهد، گاهی موقع ها بلیط اتوبوس هم گیرش نمیومد، این پیرمرد مرجع بسیار با عظمت رو پی طلبی میشست ته اتوبوس تا مشهد. وقتی هم اونجا میرفت، اون مدتی که اونجا بود میرفت تو حرم امام رضا علیه السلام. تو کل عمرش حدود شاید 70 بار رفت، که آخرین بار خودش میگفت وقتی رفتم امام رضا علیه السلام به من فرمود تو دیگه نیا، نوبت ماست. که خودش میگفت من فهمیدم که دیگه آخرین بارم
رفتم.
مرحوم آیت الله مرعشی نجفی با ایشون، با آقای حائری، یه قراری گذاشته بودن که هر کدوم از دنیا برن یه خبری به دیگری بده که چی شد. آقای حائری زودتر از دنیا رفت، آقای مرعشی نجفی تو حالتی ایشون رو دید. آقای حائری گفت آقای مرعشی، من وقتی از دنیا رفتم دو ملک برای سوال من اومدن برای سوال قبل، من خیلی ترسیدم که تو عمرم اینقدر نترسیده بودم. یه مرتبه یک صدای دلنوازی که صورتش رو نمیدیدم از پشت سر گفت نترس، نترس. صداهی میگفت نترس، نترس، و نزدیک میشد. با نزدیک شدن این دو ملک رفتن. وقتی که او صدا نزدیک شد، چهره رو هم دیدم، به من گفت ترسیدی؟ گفتم تو عمرم اینقدر نترسیده بودم. فرمود دیگه با تو کاری ندارم. گفتم شما؟ گفت یک بار از اون 70 بار ملاقات ماست، 69 بار دیگه من به دیدنت میام. فهمیدم امام رضا علیه السلام هستش که اومده. ببینید این کمکی ها مال اون کسی است که اعمالی انجام داده، حالا یه جایی کم آورده. ما دخل فی کن من نقصن فعلیه تمامو، ولایت میگه هر چه شما بشین
پارو پا بذاریم بگیم اونا هستن حمایت میکنن و جبران میکنن. بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله هیچ کدومون تو سوال قبر نمونیم، انشالله همه چیز عالی پیش بره. ما انشالله هفته آینده در مورد فشار قبر صحبت میکنیم، انشالله هفته آینده در مورد فشار قبر صحبت میکنیم. فکر میکنم مباحث ارزنده هم مطرح میشه. من خیلی تشکر میکنم جایری، خیلی مباحث خوبی انصافا از طرف دوستای خوب بینندمون از شما تشکر میکنم. قطعا میدونم خیلی ها از جمله خود من داریم استفاده میکنیم از این مباحث که فکر میکنم یک جهتی میده در واقع به زندگی ما و به اعمال ما و به نگاه ما و به اعتقادات ما. خب تو این لحظات دقایق باقی مونده با توجه به اینکه ایام ماه پرفیض رمضان مبارک رو در پیش داریم، من میخوام که یک تحفه حاج آقای عالی در تلیعه ماه مبارک ازتون بگیریم که تا پایان ماه مبارک نسب العین ما باشه، جلوی چشمون باشه دیگه، که یادمون نره که قدر این لحظات رو همونطور که گفتید بدونیم یوم الحسره وقتی توش نمونیم. آره از همین حالا ما می‌خوام یه چیزی از شما بشنویم.
سوالتون بسیار زیبا بود. من تقاضا می‌کنم از همه دوستان بزرگوار مؤمن و متدین بینندمون، خانم‌ها و آقایونی که دارن می‌بینن، این ماه مبارک رمضان رو یک بستر بسیار مناسبی قرار بدن برای تقویت همون باورها. و یکی از چیزهایی که بسیار کمک هست برای تقویت باورها درک سحره. گنجی خدا تو این سحر گذاشته که تو قرآن فقط اینجوری فرموده که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیدونه من چی براشون مخفی کردم. نفرموده چی، با این تعبیر که نمیدونید براتون چی گذاشتم.
چقدر بزرگ و بزرگ.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. امام عسکری فرمود راه به سمت خدا بی نهایته. یه مرکب سری و سیر میخواد برای وصول و بهترین مرکب شب و سحره. لا یدرک الا بامتطاع اللیل، از شب استفاده کنید. بی خود نیست که بر پیغمبر درک سحر و شب زنده‌داری و نماز شب واجب بود. بی جهت نیست که امیرالمومنین وقتی آخرین اذان عمرش رو گفت شب 19 ماه مبارک رمضان، میخواست اذان رو بگه، نگاهی به فجر کرد و بعد خطابی کرد به این افق که یک شب چشم امیرالمومنین رو خفته ندیده بود که آخرین دیداره. همیشه بیدار بود. این رو ما اگر بیایم تمرین بکنیم از این سحر که گنجی درشه، من نمیخوام بگم حالا کل 11 رکعت شب رو بخونیم، حداقل 3 رکعت از نماز شب رو تو این بستر آماده بخونیم، من به نظرم اگر این باشه خیر دنیا آخرت درشه.
بسیار خب، ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاج علی، ان شاء الله تو سحرهای پرنور ماه مبارک رمضان ما و همه برای بچه‌های سمت خدا را دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره حاج متشکرم.
خوب میدانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گامهایم به سمت افقی بی بازگشت میروند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است.